سلام عزیزان، وقت شما به خیر باشه. من مهشید هستم و امروز میخواستم در مورد رفتار در محیط کار صحبت بکنم. من از 18 سالگی وارد محیط کار شدم و بیش از 12 سال تجربه کارمندی رو داشتم و فیلد اولی که کار میکردم برنامه نویسی بود. در سن 18 سالگی یه مقداری از یکی از آشناهامون برنامه نویسی یاد گرفته بودم و به عنوان کارآموز جایی استخدام شدم و بعدش هم در زمینه پشتیبانی برنامه نویسی و بعد سرپرست آنلاین شاپ و حتی فروش و بازرگانی هم فعالیت کردم. توی این سالها یه سری از رفتارهای اشتباه خودم رو تجربه دارم که این رفتارها رو اگر نمی کردم مثلا اونجا دچار چالش نمی شدم. یه سریاش هم هستش که خب اشتباه نکردم ولی از دیگران یاد گرفتم و متوجه شدم که اون رفتارها درستن و اون آدم داره این مدل برخورد میکنه سر کار، خب آدم موفقی هست. سال اولی که من مشغول به کار شدم، چون حالا تجربه نداشتم و سنم هم کمتر بود، البته بهتون بگم که گاهی آدم ها توی سن مثلا 18 سالگی هم خیلی بلدن سر کار چجور رفتار کنن. ما یه کارمندی اونجا داشتیم که همزمان با من استخدام شد و هم سن من بود، اما اون تونست که خیلی موفق باشه. اما من خب درگیری های زیادی رو سر کار پشت سر گذاشتم. اون خانوم که البته برنامه نویس نبود، در بخش پشتیبانی بود، ارتباط خیلی خوبی رو تونست با بخش پشتیبانی شرکت برقرار بکنه. فکر کنین که مثلا سرپرست واحد پشتیبانی نرم افزار در اون شرکت یه خانومی بود که سن زیادی هم نداشت و زیر مجموعه چند تا آقا بودن که از خودش بزرگتر بودن و جالبه که حرف شنوی هم از این خانوم داشتن. حالا ممکنه که ما متاسفانه توی کشورمون تا یه همچین اتفاقی برای یه خانم میفته مثلا میگیم که خب معلوم نیست که داره چه جوری رفتار میکنه که اینا هم ازش حرف شنوی دارن، دو تا جنس مثلا مخالف. نه، اصلا از این خبر رو نبود. این خانم خیلی دیسیپلین کاری خیلی خوبی داشت و اصلا باجم به این زیر مجموعه خودش این آقایون نمیداد، باهاشون به موقع برخورد میکرد و اونها هم اگر که کار رو ازش میخواستن اونو انجام میدادن. تعاملشون با همدیگه خیلی خوب بود و تونسته بود واحد پشتیبانی خوبی بسازه. من که توی قسمت برنامه نویسی بودم تحت فشار قسمت پشتیبانی بودم، چون اونها همش از زور میگفتن به ما و من چون سیاست های کاری و رفتار های درست کاری رو بلد نبودم با اینا همچنان میجنگیدم، مقابله میکردم و همیشه دست همدیگه ناراضی بودیم. فیلد کاری من به عنوان برنامه نویس میتونست از یعنی از نگاه بیرون اینطوری هستش که خیلی از پشتیبان بهتره، یعنی برنامه نویس صاحب تخصص، پشتیبان میره مثلا سیستم رو نصب میکنه، از نظر مثلا نصب باید قوی باشه، اون کد نویسیش بالاتره. اما اینطوری نبود، ما انگار یک واحدی رو توی شرکتمون داشتیم که بهش میگفتیم خودمختار، که این خانوم و پرسنل تحت اختیارش داشتن حکمرانی میکردن توی شرکت و من اون تایم خیلی اذیت بودم، در حالی که حالا سیستم باگ هایم داشت، یعنی یه سری نقص هایی رو پشتیبانی ما داشت، ولی حالا کار ندارم. از نظر فنی، از نظر رفتاری این خانم چجوری میتونست با افرادی که بزرگتر از خودش هستن تعامل داشته باشه که حرفش رو بشنون بدون اینکه بخواد از جنسیت خودش استفاده کنه؟ دلیلش این بود که براشون مدیریت نمی کرد. باشون همراه بود، براشون امتیاز میگرفت، دغدغه هاشون رو به گوش مدیر میرسون. اینجا هست که یک رهبر میتونه مدیر خیلی خوبی باشه، اما یک مدیر ممکنه رهبر خوبی نباشه. این واقعا بچه های خودش رو راهبری میکرد، واحد خودش رو راهبری میکرد. چه اتفاقی افتاد؟ حقوق ایشون از من بالاتر بود، زورم به همون میگفت، بعد تازه یه جور شده بود که من اضافه کاری خیلی زیاد داشتم، بازم حقوقم به این خانم نمیرسید و من اون تایم خب سنی هم نداشتم، تجربه ای هم نداشتم، همش ناراحت بودم که چرا همه چیز به نفع اوناست، پس ما که اینقدر بیشترم داریم کار میکنیم، تخصص هم داریم، چرا مثلا حقوقمون کمتر میشه؟ شاید که حالا مثلا به عنوان مخاطب که دارین صدای منو میشنوین، حق رو به منم بدین، بگین که خب مثلا چه شرکتی بوده که تو به عنوان برنامه نویس با این همه ساعت اضافه کاری کمتر از پشتیبان میگرفتی؟ خب این مدیریت این قضیه باگ داشت. اما مربوط به این خانم نمیشد حقیقتا، مربوط به مدیریت میشد، یا میتونم بگم مربوط به من میشد. من نتونسته بودم که رفتار درستی رو در محیط کارم داشته باشم. بعد نگاه کردم، میدونیم ما وقتی که حالا در سمت در نگاه دخترها مطرح کنم این قضیه رو، وقتی یه خانمی موفقه، ببینیم توی حالا اگر که از جنسیتش استفاده نمی‌کنه و سازمان واقعا سالمی هست، ببینیم چی کار داره می‌کنه که موفقه. خب شاید یه کاری می‌کنه که ما نمی‌کنیم و کار درستی هم هست، دیسیپلین داره، رفتار داره، اخلاق داره، بلده چی کار بکنه، درایت داره، شاید ما بلد نیستیم. مثلا این خانم یکی از رفتارهایی که داشت این بود که تایم کاری ساعت 7:30 بود تا ساعت 3، ساعت 3 3 دقیقه میرفت، تایمشو میزد و میرفت، حاضر نبود اضافه کاری بیسته. و حقیقتا تو اون شرکت مدیر ما مجبور نمیکرد کسی رو اضافه بیسته، اما من توی اون محیط اضافه کاری زیادی داشتم، یه جوری رفتار کرده بودم که انگار تایم من تایم با ارزشی نیست. برای مدیرم چه اتفاقی افتاده بود؟ خب تایم مهشید که زیاد با ارزش نیست، 8-9-10 شب هم ایشون میتونه بشینه اینجا کار کنه با حقوق کم، چون من آدم معترضی هم روی حقوقم نبودم. و اینکه وقتی شما یک کاری رو مثل اضافه کاری دارین انجام میدین، بعد متوجه میشین که حقوق اون چنانی رو که حقتون هم هست بهتون نمیرسه، از نظر روحی روانی مثل همه اتفاقات توی زندگی بالا میاریم، شروع میکنیم از مدیرمون بدمون اومدن، شروع میکنیم از همون واحد پشتیبانی بدمون اومدن و دیگه حالمون سر کار خوب نیست. در حالی که من بعدها متوجه شدم طلبی رو که من از مدیر عاملمون و از خودم باید می داشتم رو از این خانوم داشتم و اعتراف میکنم که خب تو اون سن اشتباه میکردم، ولی اون خانوم با اینکه همسن من هم بود خوب تونسته بود، شاید هم آموزش دیده بود که چطوری باید رفتار بکنه و داشت مدیریت بازرگانی، سال اول دانشگاه مدیریت بازرگانی هم میخوند، شاید خب درسایی هم که میخوند بهش کمک میکرد و باعث میشد که مفیدتر و بهتر تعامل بکنه. اون یک سالی که من مدام چالش داشتم، جنگ بیهوده هم خیلی زیاد انجام میدادم داخل محیط کاری و تنها کسی که اضافه کاری داشت، تنها کسی که چالش بیشتری داشت، توی حواشی خیلی زیاد بود، من بودم. و یه جوری شده بود که توی اون محیط بچه ها می دونستن چی نقطه ضعف منه. مثلا خب من کدنویس بودم، نیاز به آرامش داشتم، بچه ها به من احترام نمی زاشتن. میدونستن که اگه سر و صدا بکنن من تمرکزم به هم میریزه. و خب تو محیطی هم بودیم که تعداد واحدهایی که میتونست در اختیار ما قرار بگیره کم بود، یعنی یه پشتیبانی بود، دو تا اتاق بزرگ بود و ما سه تا واحد بودیم، چهار تا واحد بودیم در واقع، یه واحدمون تک نفره بود و خب باید با هم دیگه تعامل میکردیم. باز این دختر اومده بود یکی از اتاقا رو مال خودش کرده بود، قبلا مثلا دو تا واحد با هم دیگه توی اتاق بودن. این تلاش کرد، حالا با درایتی که داشت یا سیاست اسمش رو بذاریم، اومد و یکی از واحدا رو مال خودش کرد و ما که نیاز به آرامش داشتیم با بچه های فروش که انقدر پر سر و صدا هستن رفتیم توی واحدی که کنار هم بودیم. این یعنی فاجعه. حالا اینکه چجوری مدیر عامل رو تونسته بود چیز بکنه، توجیه بکنه، ترفندش رو من فهمیدم. گفته بود که مدام پشتیبانی و فروش با همدیگه مشکل پیدا میکنه، بهتر از همدیگه جدا باشن. بر راستم میگفت، این دو تا واحد خیلی با هم درگیر بودن و مدیر عامل رو به این نتیجه رسونده بود که من کدنویس خیلی زیاد متمرکز روی کار طوری نیست، حالا مثلا یه ذرم کنار بچه های فروش سر و صدا تحمل کنم. بچه های فروش خیلی سر و صدا داشتن، هیچی، تازه وقتی که کار هم نداشتن، مثلا دیگه کارشون تموم میشد یا تلفنی نداشتن که بزنن، میشستن با خودشون بالا سر من جوک میگفتن، میخندیدن و هم واقعا دیوانه میشدن و هرچی بهشون اعتراض میکردم این کشمکش محیط کار بیشتر میشد. چرا؟ چون من تعامل با افرادی که توی اون شرکت بودن نمیتونستم برقرار کنم. ممکنه با عنوان مخاطب و شنونده حرف من بگین که باز نه، مدیر اون مجموعه مقصره، من قبول دارم، اما ما نمیتونیم یک بهشتی رو در نظر بگیریم که همه چیز اوکی باشه. یا باید تصمیم بگیریم توی اون محیط کار کنیم و چالش های کمتری داشته باشیم یا نه. مثل این هستش که ما گیر کردیم توی جاده چالوس، مثلا ترافیک کیپ شده و دستشویی داریم، نمیتونیم هم جایی بریم و تشنمون هم هست و هوا گرمه، نمیتونیم کولرم بزنیم چون بنزین داره تموم میشه و ما گیر کردیم تو ترافیک. خب اینجا غر میزنیم، شروع میکنیم دعوا کردن یا میگیم بذار به آرامش این مسیر طی بشه، سختی که داریم میکشیم اوکی دیگه غر نزنیم. من هم سختی میکشیدم هم غر میزدم تو شرایط سخت و ببینیم که راهکار چیه. و خلاصه این که من آدم منفوری بودم توی اون محیط. حالا نمیخوام بگم که شما وقتی میرین سر کار آدم محبوبی بشین یا یه کاری بکنین، یه باجی بدین، یه رفتاری بکنین که همه دوستتون داشته باشن، هر چقدر که شما باز خوب باشین، آدم هایی هستن که تو اطرافتون از شما بدشون میاد. حتی ما توی سازمان ها از کسانی که به مدیر عامل نزدیک هم هستند خیلی بدمون میاد، یعنی محیطی، شاید به خاطر آموزش هایی که ما در کودکی ندیدیم که آقا من چرا باید همیشه خودم با بقیه مقایسه کنم. اگر کسی به مدیر عامل نزدیکه دلیل بر این نمیشه که این آدم بدی باشه، این شاید به خاطر یه سری مسائل و تخصص‌های خودش ارتباطش زیاده، خیلی زیاد میره تو اتاق مدیر عامل. به این دلیل نمیشه که تو حسادت بکنی، تنگ نظر باشی یا بخوای پشت سرش حرف بزنی. محیط کاری، حالا من بگم که چجوری تونستم موضوع حل کنم. من شرکت مهاجرت کردم، رفتم یه شرکت دیگه، یعنی انقدر اوضاع رو پیچونده بودم و انقدر اوضاع بد بود، نمیگم همش خودم مقصر بودم، ولی اگر که من نوع دیگه رفتار میکردم میتونستم خیلی امتیازات و خیلی حتی حقوق بهتری توی اون شرکت داشته باشم، ولی نتونستم این کار رو بکنم. میخوام بهتون بگم که شما میتونین حتی در محیطی که مدیر عامل زیادم عادل نیست حداقل حقوق خوبی داشته باشین، یعنی برای خودتون درست برای منافعتون بجنگین. اولین نکته اول که من وقتی که توی شرکت اول به مدیر عاملمون میرفتم اعتراض میکردم در مورد این خانوم میشست مثلا سکوت میکرد، گوش میکرد. خب نم اشتباه بود، نباید این کار میکرد، الان کار به مدیر عاملمون نداریم. یه بار به من یک چیزی گفت، گفتش که اون اصلا در مورد تو حرف نمیزنه، تو همش میاد در مورد اون حرف میزنی. این یعنی این که به من نگفت مستقیما، ولی چشاشو از زبان بدنش پیدا بکنی، تو حسود اینی، تو تنگ نظری. و من خب توی شرکت دوم همه اینها رو اصلاح کردم. یعنی اول از همه این که وقتی وارد شرکت شدم به مدیر عامل اون شرکت گفتم که خواستم برای مصاحبه برم، گفتم که من نمیتونم اضافه کاری باشم. گفت برخی از روزها باید باشی. گفتم من شاید یک ماه، یک روز، دو روز بتونم بمونم، ولی نمیتونم، اونم با هماهنگی قبلی نمیتونم واقعا روزانه اضافه کاری بمونم. این اضافه کاری چیزی هستش که ما همون روز اول میتونیم با مدیرمون ببندیم و خودمونم پیش‌فرض و داوطلب اضافه کاری نباید بیستیم. این خیلی مهمه، چون مدیرتون رو، توقعاتش رو میبرین بالا. نه تنها مدیر، بلکه کارمندان دیگه هم یه این وقتش خیلی زیاده، میتونیم کارامون رو بهش بدیم. این خیلی مهمه. حالا من دیدم که یه سرچ تو اینترنت کردم، دیدم که خود در مورد اینکه سر کار میریم بو ندیم، غذای بودار نبریم، نمیدونم غیبت نکنیم، این کار نکنیم، این کار نکنیم، خیلی صحبت ها شده، خیلی هم خب مفید و مؤثره. من در مورد حالا یه سری چیزایی که ممکنه صحبت نشده باشه یا جز به تجربیات کارمندانی هست که چند سال کار کردم، اونا رو میخوام صحبت بکنم که حالا بقیهش که تکراری هست توی اینترنت هست، میشه سرچ زد. این که وقت خودتون رو ارزش بذارید و به مدیر عامل و به دیگران دیکته بکنید و همون اول ببندید. فکر میکنم توی سریال آبان بود که با مدیر عامل یک شرکتی داشت آبان صحبت میکرد. من این فیلم رو ندیدم، یه سکانسش رو دیدم که امین حیایی به عنوان کسی که قرار بود که با این آبان همکاری داشته باشه اومد و سوالای خیلی عجیبی ازش پرسید. فکر میکنم که تو اینستاگرام دیدین، هی مدام میگفت تو برای من چی کار میکنی، تو برای من چی کار میکنی. همین سکانس رو میخوام بگم. این که ما همون اول که میریم مصاحبه یا مدیر عامل یک شرکتی رو میبینیم، قشنگ میتونیم بفهم که آقا این مدیر عامل چه مدیر عاملیه، میخواد که با ما تیک بزنه، از نظر اخلاق دوچار مشکله، و ما خودمون میتونیم تصمیم بگیریم اونجا بمونیم یا نه، اونجا همکاری بکنیم یا نه. بنابراین وقتی که یک نفر میاد به من میگه که مدیرم روی من نظر داره و من گیر افتادم چون مشکل مالی دارم، این برای من مورد تایید نیست. تو میتونی انتخاب بکنی باش یا نباشی، این آخرین سنگر تو نیست برای محیط های کاری. درست جامعه خراب شده، ولی جالبه که من خیلی شرکت ها رو میشناسم که مدیر عامل های سالمی دارن، خیلی میشناسم، حداقل تو اصفهان خیلی خیلی تعداد زیادی میشناسم، توی تهران خیلی زیاد میشناسم که اینها مدیر عاملان سالمی دارن، مدیر عاملان کار آمد و متخصصی دارن، اصلا نمیان در مورد کارمند زن اینطوری فکر بکنن. جاهای دیگه هم همینطور ممکنه که بگین که حالا شاید توی پروژه‌های یعنی توی شرکت‌های برنامه نویسی و بازرگانی بزرگ تو کار کردن، چه آدمای حسابی دیدی؟ نه، من در کوچیک کارهای کوچیک هم که دوستان میان تعریف میکنن، مثلا یه نفر داشت توی خدمات تلویزیون کار میکرد که مغازه، یه جایی بود مغازه تور بود، اون هم گفتش که صاحب کار من خیلی آدم اوکیه. یعنی اینجوری نیست که شما نتونین یک جایی برین که سالم باشه، میتونین پیدا بکنین. در نتیجه شما بین پول و اخلاق کاری داریم پول رو انتخاب میکنیم دیگه، پس نمیشه هیچ مشاوره ای داد، هیچ راهکاری داد. خب همونجا رو انتخاب بکن، ببین که میخوای چی کار بکنی، میخوای که به واسطه پولی که میگیری رفتار مدیر عاملت هم تحمل بکنی، اینه دیگه. بنابراین همون اول یا همون روزهای اولی که مشغول به کار میشی میتونی تصمیم بگیری که بمونی یا نمونی. کسانی که ترس از رها شدگی دارن، عزت نفس پایین دارن، اینجاها گیر میکنن. نباید این ترس داشته باشی، نباید فکر کنی که جایی برای تو بن‌بست شده و دیگه کار نیست. اصلا اینطوری فکر نکن، باید بگردی و پیداش بکنی. در مورد اضافه کاری هم صحبت کردم و در مورد دیسیپلین کاری. وقتی ما وارد محیط کاریمون میشیم، حالا از نظر پوشش و بو و اینها، باید ببینیم که بهترین خودمون چی هسته. حالا بو رو که حتما به عنوان استاندارد باید داشته باشیم که حداقل بو ندیم، اما پوشش رو باید ببینیم استاندارد اون شرکت چطوری هستش. باز ممکنه که شما بگین من یک شرکت تهرونی که مثلا حجاب ندارن نمیتونم برم کار کنم. خب این دیگه تصمیم خودت هستش. حالا فرض میکنیم که هر شرکتی حجاب رو حالا دارن، بعضی ها رسمی هستن، اداری، پوشش اداری دارن، برخی پوشش غیر اداری دارن، مثلا مانتو اسپورت، شلوار اسپورت و اینها. سعی کنین که حالا اگر میخواین اسپورت برین، اسپورت مثلا درست و حسابی برین، با شلوار پاره و نمیدونم پاچه خیلی کوتاه و مثلا مدلی که واقعا شما رو دوچار چالش بکنه نریم. مثلا کاری به حجاب ندارم، ولی محیط کاری هستن الزامن. اینجوری نیست که مثلا ما بریم و بخوایم که حالا مثلا تیپمون دیده بشه یا خودمون رو وارد چالش های نگاه دیگران بکنیم. حتی توی کشور خارجی هم میگن که مثلا سر کار پوشش درست داشته باشین که کارمندان بتونن سر کارشون مثلا درست کار بکنن، فکرشون مثلا روی دیگران نباشه. این فکر میکنم درست هستش، پوشش مناسب داشته باشین در واقع. و اینکه سر کار با همه آدم‌ها، من یه مدل نمونه کاری دارم، یه آقا پسری هستم متولد 78 محیط کار ما هستن، خیلی هم زود رشد کرد و به جایگاه بالایی رسید. این ایکیو خیلی خوبی داره، چون مثالش هست میخوام بزنم، امکان نداره با کسی قهر و دعوا بکنه، با همه دوسته، منافع خودش رو به شدت با مدیر عاملش پیگیری میکنه، اما نمیگه من از این بدم میاد، این پس کات. با همه سعی میکنه ارتباط همکارش رو داشته باشه و اتفاقا خیلی هم خوبه، چون بهش کمک میکنن که به اهدافش برسه. مثلا میره با مدیر مالیمون صحبت میکنه، با مدیر عاملمون، با مدیر مالیمون، با کارمندان مالیمون، در حالی که تو بخش مالی نیست، چون میدونه که کارهای مالی به اونجا گیره. پس بهتره که من با واحد مالی اوکی باشم، من بهتره با واحد سایت اوکی باشم، چون پس فردا مثلا اگر که یه آفری خواست سایت به بخش مثلا بازرگانی بده، بیاد به من بده. میتونین اینو فکر کنم به منافع کاری و مثبته. با EQ و ارتباط اجتماعی که داره توی شرکت برقرار میکنه به منافعش هم میرسه. پس سعی کنین تو گروه های دعوا قرار نگیرین، یعنی مثلا چند تا دختر یا چند یه گروه نشین که بگین ما حالا مثلا پدر اون کارمنده رو در میاریم. سعی کنین که همیشه بیرون از گود همه اینها باشین. و اینکه بزرگترین آفت محیط های کاری، البته ممکنه که خیلی لذت بخش به نظر برسه، غیبته. واقعا به خودمون ضربه میزنه. یعنی اگر اسیر غیبت کردن در مورد یک کارمندی شدی با چند نفر، ذهنت شروع میکنه بهش انرژی دادن، یعنی انرژی ذهنیت هدر میره. اصلا کاری ندارم که غیبت گناهه و چی و اینها، فرض کنین که گناه هم نیست، انرژیتون رو از بین میبره و نمیتونین به کارتون تمرکز داشته باشین. کسانی در محیط کار موفق هستن که تمرکزشون روی کار خودشون باشه، در نتیجه وارد محیط های گروه های چیز نشین، گروه هایی که با بقیه می جنگن نشین، تو هیچ گروهی قرار نگیرین. قشنگ این آقا پسری که میگم تو هیچ گروهی نیست و جالبه که تو همه گروه هم هست. و تو میاد مثلا یه در مورد یه چیزی صحبت بشه، در مورد یکی صحبت بشه، سری با خنده و شوخی یا فرار میکنه یا میگه ولش کنین یا میگه پاشین بریم نهار. اینو خیلی مهمه. موضوع بعدی اینه که از خودگذشتگی برای کارها نداشته باشین. شرح وظایف خودتون رو بدونین، بنویسین و به نحو احسن انجامش بدین. اما اینکه حالا بخواین، منظورم اینه که کمک به بقیه یا همکارتون انجام ندین. اگر که دست تنها هست، واقعا امروز فشار کاری روش خیلی زیاد هستش و شما کارای خودتون رو انجام دادین و خسته نیستین، واقعا بهش کمک بکنین. اما اینکه بخواین از خود گذشتگی بکنین و خیلی لابلی برخورد بکنین سر کار و اینها، نه، چون دو مرتبه توقع همکارتون رو میبرین بالا. یا اینکه وقتی که خیلی با همکارتون به صورت صمیمی و دوستانه برخورد میکنین، بعد فرداش به شما میگه که من میخوام مثلا 2 ساعت مرخصی بگیرم، تو حواست باشه این کار رو بکن، پس فرداش میگه که من امروز زودتر میخوام برم، بعد شما میبینین که بهش نه نمیتونیم بگین. یه کاری نکنین توی محیط کاری که نه نتونین به همکاراتون بگین. و اگه هم میخواین نه بگین، نه های خیلی ملو بگین، یعنی قشنگ بلد باشین کجا نه بگین. مثال بزنم براتون، مثلا طرف میاد میگه که شما فشار کار خیلی روتون زیاده، طرف میاد بهتون میگه که این مثلا حالا 4 تا پرونده هم انجام بده، بعد شما بگین که من اگر که کارم تمام شد چشم، اگر کار خودم تمام شد، و بعدش چند ساعت که میگذره بگیم ببخشید من نتونستم انجام بدم. نه که بهش قول بدین که امیدوارش بکنین، نه اینکه قاطعانه بگین نه بابا این کار خودته، برو خودت انجام بده. چرا؟ چون توی محیط‌های کاری افراد نمیتونن، خیلی‌هاشون این نهای سفت و سخت رو بپذیرن، ممکنه با شما بد بشن. چالش ایجاد نکنین بر خودتون که کسی رو با خودتون بد بکنین، ولی خیلی محترمانه ملو بهش بگین که من فرصت نمیکنم، چون تایم کاریم خودم پر هستش. اگه تایم کاریم پر نبود برات انجام میدادم، ولی تایم کاریم پر هستش. سعی کنین که با دلایل درست اون طرف رو از سر خودتون باز بکنین و بهش نبگین. و گفتم که وقتی صمیمی میشیم، یعنی اینقدر در مورد صمیمیت تو وبلاگم صحبت کردم، همه آفت هم از این صمیمیت تو محیط کار و تو محیط فامیل و محیط خانواده همسر و اینها رخ میده. هر چقدر صمیمی تر بشیم، ممکنه که اون افرادی که با شما صمیمی میشن آدمهای عادلی نباشن، آدمهایی نباشن که درک درستی داشته باشن و کارها رو سر شما بریزن. سعی کنین که ارتباطاتتون رسمی و دوستانه باشه و زیاد قاطی نشین. در مورد مسائل خونه زندگیتون به هیچ عنوان در سرکار صحبت نکنی، هیچ عنوان. این خیلی میتونه به شما ضربه بزنه، چون امروز با دوستتون اوکی هستین، فردا ممکنه اوکی نباشین، یا ممکنه دلخوری پیش بیاد، این بره به اون بگه، و این خیلی میتونه به شما ضربه بزنه. هیچ وقت توی محیط کارتون، حتی مثلا اگر داریم بعد از ظهر باشگاه میرین، لزوم نداره به بقیه گزارش بدین که من الان بعد از ظهر میرم باشگاه، بعد از ظهر میرم این کارو میکنم. اصلا لزومی نداره. خیلی برای همکارانتون زندگیتون و لایف استایلتون رو باز بکنین که مثلا فردا همکارتون، البته همیشه حرف و حدیث هست، ولی مثلا شما به عنوان خانم متأهل میایین مثلا میگی که من الان میخوام برم باشگاه، بعد میشینن با خودشون صحبت میکنن، میگن که پس این که قضا میپزه اگه از اینجا داره میره باشگاه. لزوم نداره توضیح بدین، تازه چالش برای خودتون ایجاد کنین. مهم هم نیست چالش ایجاد میشه مثلا روی همین موضوع قضا، ولی دارم میگم دفع ضررها رو انجام بدین، دفع چالش ها رو انجام بدین. بذارین اصلا کلا یکی از عوامل دیسیپلین و کاریزما این هستش که خودتون رو زیاد برای کسی توضیح ندین. بذارین که طرف بگه مثلا این ساعت 5 بودو بودو کجا رفت. خیلی کاریزماتیکه شما رو بره، کاریزمای شما رو بره بالاتر، کاریزماتیک تر میشین، تا اینکه بخواید مدام توضیح بدین انگار دارین به همه میگین من الان کجام، دارم چی کار میکنم. و اینکه سر کارتون آتو دست بقیه ندین. مثلا کلاس زبان میرین، کارهای کلاس زبانتون رو بیاین توی محیط کاری انجام بدین. همون دوست صمیمیه که خیلی روش حساب میکنی کنارت نشسته، همون زیر رابطه میزنه، کار نکنین. سعی کنین که توی محیط های کاری دیجی کالا و نمیدونم الان مثلا یه سایت ورزشی باز کنین ببینین و سایت خانومی و اینا که هست که خانم میرن ازش خرید میکنن، اینها رو باز نکنین. پس فردا میگن که فلانی فقط میره تو سایت ها، معلوم نیست چقدر پول میگیره، هی میره تو این سایت ها مثلا خرید میکنه و به جای اینکه کارش انجام بده و اینو مثلا به مدیر عاملتون میرسه، مدیر عامل فکر میکنه شما بیکارین. ببینید دید مدیر عاملا اینطوری هستش که فکر میکنن که هزینه ها رو چجوری میتونن کمتر کنن و وقتی بفهمن شما بیکارین یا پرسنلی دارن که توی یک فیلد کاری وقت پرت زیاد دارن، پیش خودشون فکر میکنن که چجوری میتونن این هزینه ها رو کمتر کنن، مخصوصا الان که خب شرایط اقتصادی در شرایط خاصی هست، مخصوصا برای مدیر عاملانی که شرکت های خصوصی دارن. اگر که در یک شرکت خصوصی هستین، خب مدیر عامل خیلی به این قضیه فکر میکنه. پشت کارمندان با مدیر عامل خودتون یا با مدیران میانیتون هم صحبت نکنید. کم کم وجهه شما میاد پایین. ممکنه که فکر کنین اون لحظه وجهتون رفته بالا، کم کم که شما به عنوان یک آدم حاشیه‌ای که پشت سر دیگران صحبت میکنین شناخته بشین، وجهتون میاد پایین و میگن که این که همش مثلا این کارو میکنه. من یه همکاری داشتم توی روم خیلی خوب بود، با مدیر میانی هم خیلی خوب بود، اما خیلی میرفت سیراب میزد یا میرفت به بقیه چیزای دیگه میگفت. یه مدتی که گذشت، مثلا فکر میکنم حدود یک سال شد، همه پشت سرش میگفتن این دروه، این دروه. خب این وجهش رو اوورد خودش پایین، چون دوگانگی رفتاری به هر حال توی پرسنل دیده میشه. خب به عنوان کسی که مثلا این همکار من هست چجوری رفتار میکردم باش، دیگه اصلا بهش اعتماد نمیکردم، دیگه دوست نداشتم باش صحبت کنم، باش روابطمو محدود میکردم. اینکه با همکارانتون رفت آمدهای خانوادگی نداشته باشین، باشگاه نرین، استخر نرین، اینها شاید به خاطر این هستش که آدم ها نمیتونن تفکیک کنن. خیلی کم پیدا میشه که آدم ها خارج از محیط کاری دوست جونجونی باشن، توی محیط کاری بتونن رسمی با هم برخورد کنن. این خیلی سخته برای آدم ها و من توی این همه سالی که کار کردم ندیدم آدم هایی که بیرون با هم دیگه دوست خیلی جونجونی هستن بتونن سر کار با هم دیگه خیلی رسمی باشن و به هم دیگه وظایفشون رو دیکته کنن، مجبور میشن یه جاهای به هم دیگه باج بدن. اگر که میخواین که توی این باج ها قرار نگیرین، راحت‌تر نبگین، روابط خارج از سازمانی با همکارانتون نداشته باشین. رفتار با مدیر عامل و مدیران میانی. مدیر عامل اگر که شما خیلی رسمی باج صحبت کنین و رسمی رفتار بکنین و شرح کار خودتون رو حالا ماهیانه هفتگی به مدیر عاملتون بدین، یه دیسیپلینی برای شما میسازه. و من حتی شده که با مدیر عاملانی کار کردم که اونها اگر میخواستن حرفی رو به من به عنوان نقد بزنن مستقیم نمیزدن، انگار این دیسیپلینه ایجاد شده بود و طرف یکم خجالت میکشید که مستقیم به من بگه که خانم مهشید این کارت اشتباهه. مثلا با یه واسطه یا با ایما اشاره به من میگفتش که این کارت اشتباهه، یا ملو به من میگفت، یعنی سعی میکرد که با من خیلی خیلی خوب برخورد بکنه. این وشر خودم ساخته بودم. حتی میخوام بگم که به عنوان یک کارمند میتونین مدیر عاملتون رو به همچین جایگاهی برسونید، که با شما اینجوری برخورد بکنه. چجوری میشه به این جایگاه رسید؟ پشت سر همکارانتون نرین باش صحبت بکنین، باش رسمی صحبت بکنین، شرح کارتون رو بدین، دغدغه های مدیر عاملتون رو بشناسین، منافع مدیر عاملتون رو بشناسین و روی اون همون ها صحبت بکنین، مثلا رصد کنین. خیلی از کارمندان هست همینجور کار میکنن ولی رصد نمیکنن که الان مثلا اوضاع مالی شرکت در چه حالتیه. درسته که ما مثلا حسابدار ممکن نباشیم و ندونیم، بپرسیم به این که الان مثلا دغدغه مدیر عامل چجوریه، ارتباطاتتون رو که با EQ ایجاد کردین بهتون کمک میکنه که از وضعیت شرکت با خبر بشین و بعد روی دغدغه‌های مدیر عاملتون حرف برای گفتن داشته باشین. مثلا من وقتی بدونم که الان پول‌هایی که باید داخل شرکت باشه دست مشتریامون هستش و آخر ماه به دست ما میرسه، نمیرم وسط ماه مثلا مساعده بگیرم یا تقاضای مالی داشته باشم. میدونم که خب شرکت در موضعی هستش که یه مقداری بعد من سب کنم تا بشه آخر ماه، و مدیر عاملمون الان دغدغش اینه، یا اینکه یک وامی شرکت داشته، مدیر عامل دغدغش وام، تسویه حساب وامه. اینها رو تا اونجا که میتونین کشف بکنین که بدونین وقتهای طلایی که میتونین برین با مدیر عاملتون صحبت بکنین کی هستش. من توی جلساتی که کارمند و مدیر عامل، کارمندها و مدیر عامل بودن، دیدم که بعضیا چقدر قشنگ متوجه میشن که الان بایستی به مدیر عامل چی بگن. مثلا تو همون حوزه کاری که مدیر داره صحبت میکنه، یهو یه پیشنهادی میدن که دقیقا مدیر خیلی خوشش میاد، چون دغدغشه. سعی کنین که از این صفر و صدی بیاین بیرون، از نگاه مدیر اصلی خودتون و مدیر میانیتون به قضیه نگاه بکنین و روی اون صحبت بکنین. توهم سر کار نداشته باشین، هی مدام فکر نکنین که حالا مدیر میانتون نمیخواد شما دیده بشین. ببین خیلیش توهمه، واقعا دارم میگم با تمام تجربه کاری که داشتم، انقدر اوضاع پیچیده نیست، انقدر متوهم نیست همه چی، مشکوک نیست همه چی که ما هی فکر کنیم این داره زیرابمون رو میزنه، اون داره زیرابمون رو میزنه. هستا، ولی اونقدر به شما ضرر نمیزنه وقتی که شما موقعیت کاری خوبی برای خودتون ایجاد میکنین و تلاش دارین میکنین. به هر حالت یا مدیر عامل شما میفهمه که چجوری هستین یا نمیفهمه، شما چیزی از دست نمیدین، یا این کار رو از دست میدین میرین جای بهتری کار میکنین، یا اینکه متوجه میشین، مدیر عاملتون متوجه میشه. من حقیقتا تو هر جایی که کار کردم، مدیر عاملا متوجه هم تهش کدوم کارمند دلسوزه، کدوم کارمند وفاداره، کدوم کارمند چاپلوسه. ممکنه یه کارمند بوده باشه، ما داشتیم این قضیه رو، که انقدر چاپلوسی کرد، انقدر رؤیا به مدیر عاملمون فروخت، واقعا همینو میتونم بگم که مدیر عاملمون اومد اینو کردش مسئول یه واحدی، و بعد همون مدیر عاملمون اون را عزل کرد و حتی اخراجش کرد، چون این آدم خیلی خیلی چاپلوسانه داشت مدارج رو طی می‌کرد و خب تخصصش رو نداشت و خیلی هم جزو حاشیه‌ها بود. ببینین مدیر عامل‌ها خودشون می‌فهمن تهش که چه اتفاقاتی داره می‌افته. انقدر تقلا نکنین برای اینکه خودتون رو اثبات کنین به مدیر عامل. همین که کار خودتون درست انجام بدین، دغدغه‌های مدیرتون رو داشته باشین، این خودش برای مدیرتون خیلی مهمه. و اینکه مدیران میانی یه حساسیت هایی که دارن اینه که شما اگر ایده ای دارین، این ایده رو اول به اونا بدین، اونا برن مثلا به مدیر عامل بدن. سعی کنین که گاهی به عنوان یک درایت کاری این کار رو برای مدیر میانیتون انجام بدین. مثلا بگین که من یک فکری به ذهنم رسیده، فکر کنم این کار مثلا انجام بدیم خوبه، و به مدیر میانیتون بگین. ولی اون اصل و کاریه رو، اون درست حسابیه رو بذارین وقتی که جای پاتون صفر شد، اون رو برین به مدیر اصلی شرکت بگین. مدیران خیلی دوستان شرح وظایف بشنون و ببینن که شما دارین چی کار میکنین، حتما این رو بهشون شرح بدین. یه مورد دیگه ای هم که با عنوان مثال خیلی سر کارمون دیدم، تو حالا محیط های کاری قبلیم هم دیدم، این هستش که دیدین که بعضی از کارمند ها میشن کارمند خوش اخلاقه، بعضی ها میشن خوشرو، بعضی ها میشن آروم. یه صفت خوب، یه چیزی که در شما یه مشخصه وجود داشته باشه، شما رو با اون بشناسن داشته باشین، که بهترینش این هستش که شما خوش اخلاق باشین. یعنی با کسی دعوا نکنین، درگیری نداشته باشین، تو دعوا شرکت نداشته باشین. سعی کنین اگر که درگیری با شما داره ایجاد میشه رو با خوش اخلاقی ریجکتش بکنین، یعنی هم منافع خودتون رو در نظر بگیرین، هم آروم باشین. من یه مثال بزنم، خاطرم هستش که دو تا از مدیران واحدها به شدت با هم مشکل پیدا کردن. دو تاشون هم آقا بودن، دو تاشون هم صاحب مهارت‌های خیلی زیاد و کار درست. یکیشون بود خیلی آروم بود، یعنی عزت نفسش بسیار بالا بود. یکی بود که زودجوش بود، این نمودار رفتاریش جوری بود که همین جور انگار داشت به صورت پیکان، که مثلا نوک پیکانو بگه، همینجوریش میرفت به آسمون میرسید. وقتی عصبانی میشد قرمز میشد، رگ گرانش باد میکرد و عصبانی میشد پاشو میکوبید به زمین و اتاق ترک میکرد. این دوتا واحدش یعنی اتاق مدیرعامل کنار جایی بود که من داشتم کار میکردم. این دوتا با حالا حالت خیلی ناراحت و بحثی که با هم داشتم وارد اتاق مدیرعامل شدن. من فقط صدای اون مدیری رو میشنیدم که حالا قرمز شده بود و خیلی عصبانی بود و اون یکی مثلا از هر 10 جمله که این میگفت یه جمله کوبنده میگفت. انقدر آرامش داشت که فقط خوب میشنید و به موقعش جواب کوبنده میداد. تهش خیلی اتفاق جالبی افتاد. اونی که داشت هرس میخورد و سرخ شد، اون مدرکی که با خودش برده بود و ریز ریز کرد انداخت تو سطل و همجور که پاهاشو میکوبید از اتاق مدیر اومد بیرون و خیلی صحنه زشتی بود و انقدر صحنه زشتی بود که وجهه این آدم اومد پایین و مدیر عامل ما یه تایمی بهش گفت خدا نگهدار و از دو مرتبه برگشت، ولی دیگه انگار دنبالش نبود، دیگه انگار اون وجهه رو براش نداشت. اونی که آروم بود به هدفش رسید و ما همیشه میگفتیم این چقدر توی جنجاله و چقدر توی چالش ها آرامش خودش رو حفظ میکنه. این خیلی خیلی خوبه و به مرور همین اتفاق میفته. مشکل ماها اینه که فکر میکنیم در لحظه باید جواب بدیم، در لحظه باید خودمون رو ثابت بکنیم. مرور زمان میتونه این اتفاق رقم بزنه. ببینین کسی که عزت نفس داره، فرض کنین توی یک شرایطی قرار گرفته که مدام داره کوبیده میشه، مثلا رفتین پیش مدیر عاملتون، یکی میاد میگه آره مشید این کارو کرد، مشید اون کارو کرد، فلان کرد، و من هی دارم هرس میخورم، میگم که وای خب من که این کارا رو نکردم، این داره تهمت میزنه، این داره توهین میکنه، این داره دروغ میگه، خب ناراحت میشم دیگه قاعدتا. چه اتفاقی قراره تهش بیفته؟ یا مدیر من ناآگاهانه من اخراج میکنه؟ این من هیچ وقت ترس از دست دادن ندارم. خب اخراج کنه. وقتی من نشنیده، وقتی که داره اشتباهم به حرفی که دیگه گوش میده، مدیر لایقی نیست. در نتیجه همون بهتر که من از دست بده. من همیشه اینجوری دارم فکر میکنم. اگه هم که این اتفاق نیفتاد، من فرصت برای دفاع از خودم دارم، میتونم با آرامش بگم که خب مدرک 5 دقیقه طول کشید، هرچی بلد بودم براتون گفتم، امیدوارم که وایس مفیدی باشه. اگر که نکته جا انداختم یا سوالی توی محیط کاری براتون پیش اومده با من مطرح کنید، انشالله بتونم جواب بدم. ایام به کامتون، در پناه حق باشین، خدا نگهدار.